الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که بحث دوم این است که آیا انتفاع و نفع بردن به میته جایز است تکلیفاً یا جایز نیست. نظریه اول عدم جواز بود مطلقا که دیروز اشاره کردیم. نظریه دوم قول به تفصیل است. گفته شده برخی از تصرفات و انتفاعات مشروط به طهارت. فرض کنید لباس در حال نماز باید پاک باشه، لباس نمازگزار. لباس در حال طواف باید نجس نباشه. لذا گفته شده است چون میت نجس است در تصرفاتی که مشروط به طهارت است، حق نداره از میت استفاده کنه. لباسی که از میت تهیه شده است در نماز حق نداره اون لباس رو بپوشه، لکن سایر تصرفات که مشروط به طهارت نیست، این تصرفات و انتفاعات از میت جایز است. این قول به تفصیل از کلمات مرحوم محقق در شرایع استفاده میشه. یجوز الاستسقاء به جلود المیت و ان کان نجسا ولا یسلا من مائها و ترک الاستسقاء یا ترک الاستقاء افضل. جایز است استقاء به جلود میته، پوست میته یه دلو باشه و او آب بکشه، کشاورزیش رو آب بده و امثال ذالک، ولو نجس باشه. ولا یسلا من مائها، با یه آب نمیتونه نماز بخونه، یعنی کنایه از اینی که وضو نمیتونه با این آب بگیره، چون آبی که با دلو نجس ملاقات کنه نجس میشه، لذا وضو باش جایز نیست. بعد می فرمان و ترک الاستقاء افضل. علامه در قواعد و یجوز الاستقاء بجلد المیت لغیر الطهاره. مشهور متأخرین هم قائلند که انتفاع به میته در غیر از مواردی که طهارت در اون انتفاع شرط است مشکلی ندارد. اینم نظریه دوم. دقت کنید، دیروزم اشاره کردیم کلمات برخی از فقها رو که انسان مراجعه میکنه ظاهر بعضی از کلماتشون وجود تنافی است بین این کلمات. مثلا ببینید، شیخ طوسی در کتاب نهایه در دو مورد استفاده میشه که تصرف در جلد میته، پوست میته جایز نیست. نهایه کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظوره، ممنوعه. ولا يجوز التصرف في شيء من جلود الميتة ولا التكسب بها على حال. تصرف در هیچی از پوستهای میته و نه داد و ستد به اونها در هیچ حالی جایز نیست. در کتاب سید و زباح هم همین عبارت رو میگن: ما لم یزکه و مات لم یجز استعمال و جلدهی فی شیء من الاشیاء لا قبل الدباغ ولا بعده. اونایی که حیواناتی که تزکیه نشدن پوستشونه در هیچی از اشیاء جایز نیست به کار ببرید، نه قبل از دباغی نه بعد از دباغ. خب دو صفحه بعد همین کتاب نهایه رو ببینید: و یجوز ان یعمل من جلود المیت دلو یستقا به الماء لغیر وضوء الصلاة و الشرب و تجنبه افضل. اون دو عبارتشون می‌فرمایند جایز نیست به هیچ وجه از جلود میت استفاده بشه، ولی اینجا می‌فرمایند جایز است این که از پوست میت دلوی ساخته بشه که آبیاری بشه واش برای غیر وضوء صلات و شرب. یعنی تصرف در میته جز در آن که طهارت در شرط اشکال ندارد. در کتاب تهذیب هم ذیل صحیحی از زراره عبارتشون اینه: الوجه و انه لا بأس به ان یستقا به لکن یستعمل ذالک فی سقی الدواب و الاشجار و نحو ذالک. روایتی که ذکر میکنن، روایت هم بعد ما میخونیم، داله بر جوازه. مرحوم شیخ میگن جهتش اینه که بحثی نیست به ان یستقابه، با این جلد میتهی که یک دلو ساخته شده در آب دادن به چارپایان و درختان و اینا میشه استفاده بشه، پس انتفاع جایز. از کلمات علامه هم در بعضی از کتبش استفاده میشه. حالا دقت کنید، آیا این دو مطلب رو حمل کنیم بر دو نظریه متنافی؟ یعنی مرحوم شیخ یک جا میگن تصرف در میته مطلقا جایز نیست، وقت دو صفحه بعدش حرف متناقض میزنن میگن نه تصرفات مشروط به طهارت جایزه، غیر مشروط به طهارت جایزه، یا نه با توجیه دیگری کرد. حالا اجازه بدید ما روایات رو که بررسی کنیم ممکنه اشاره کنیم که اینها دو نظر متنافی نیستن، بلکه رابطه بین این دو نظر از یک نگاه ممکنه عام و خاص باشه، یعنی لا یجوز انتفاع به پوست میته الا در یک مورد و اونم به خاطر نص خاص. حالا در جمع بین روایات دیگه بررسی خواهیم کرد. فعلا پس از نقل اقوال قائلین به قول اول که میگویند انتفاع به میته مطلقا جایز نیست، سه دلیل در این مدعاشون اقامه می کنند. آیات قرآن و روایات و تمسک به اجماع. اما آیات قرآن گفته شده در آیاتی از قرآن کریم تحریم شرعی به میته نسبت داده شده است. آیه 173 سوره بقره انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. سوره نحل آیه 115 همین کلیشه تکرار شده، انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. آیه 3 در سوره مائده آیه سوم بدون کلمه انما حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، بیان استدلال به این آیات چنان که مرحوم علامه در تذکره فرموده است، من جانب اعیان لا یصح تحریمها، تعلق حکم همیشه به فعل است نه به عین. میت حرام است معنا نداره، باید فعل من حرام باشه، اکل میته، تصرف در میته، داد و ستد با میته، ولا عین خارجی که متعلق حکم قرار نمیگیره. تعبیر مرحوم علامه این لذا ما چون تعلق تحریم به اعیان خارجیه حقیقتا صحیح نیست، یا باید فعلی از افعال رو در تقدیر بگیری یا جمیع تصرفات رو. اقرب المجازات اینه که جمیع تصرفات رو در تقدیر بگیری، لذا حرمت علیکم المیته یعنی حرمت علیکم جمیع الانتفاعات بالمیته. و به عبارت جمعی دیگر از فقها که بارها اشاره کردیم میگن حذف المتعلق ظاهر فی العموم، یعنی ظهور این حذف متعلق دال بر عموم است، لذا این آیات کریمه قرآن دلالت میکنه جمیع انتفاعات به میت حرام است. خب پاسخ از این استدلال چند بار اشاره شده است. اولاً قانون حذف المتعلق دال على العموم، ولو علمای بلاغت و کثیری از اصولیین میگویند این اصل مسلمی نیست، لذا جمعی از اصولیی منهم شهید صدر منهم حضرت امام در بعضی از مطالبشون ولو بعضی جا هم تمسک میکنن، ما هم تأیید کردیم و تأکید کردیم که حذف متعلق ظهور در عموم نداره. ثانیاً افروز حذف متعلق دال بر عموم باشه در موردی حذف المتعلق دال بر عموم است که ما قرینه خاص بر محذوف نداشته باشیم. اگه قرینه خاص داشته باشیم بر محذوف، دیگه ظهور در عموم نداره. در ما نحن فیه، ما قرائنی داریم که محذوف در این آیات کریمه اکل است. انما حرم علیکم اکل المیت و اکل الدم و اکل لحم الخنزیر. دیگه نوبت به استدلال و به حسب المتعلقه دالون علی العموم نمیرسه، ولو این قاعده را قبولم داشته باشیم. قرینه اول در آیه کریم در سوره بقره، آیه قبلش رو ملاحظه کنید، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وشکر الله ان کنتم ایاه تعبدون. بلا فاصله میگه انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. ای مؤمنان از طیباتی که ما به شما روزی کرده این بخورید. جواز اکل طیبات بلا فاصله میگه انما حرم علیکم المیت. خب این قرینه یعنی انما حرم علیکم اکل المیت. در سوره نحل هم باز آیه قبل رو ببینید، فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. بعد از این که میگه کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، میگه انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. یک قرینه. قرینه دوم صریح‌تر از این قرینه در سوره انعام آیه 145 صریحاً در خود آیه کریمه حکم حرمت رو مقید کرده به اکل. قل لا اجدو فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر. ای پیامبر بگو در آنچه به من وحی شده حرام نمی بینم بر خورنده ها، حالا طاعم یطعمه، بر طعم کننده ای که طعم کنه او رو. من در بین اون چه بر من وحی شده بر خورنده ها چیزی حرام نمی بینم الا اینکه میته باشه یا دم مسفوح باشه یا لحم خنزیر باشه. خب این روشنه دیگه. میگه من در بین اشیایی که به من وحی شده محرم الاکل نمی بینم الا اینها. پس روشنه متعلق حرمت اکله. پس نتیجه این که در خود این آیات کریمه ما قرائنی داریم که متعلق حرمت اکل است نه جمیع الانتفاعات. از فعل ذالک روایات تفسیریه رو که در ذیل این آیات کریمه وارد شده است مراجعه کنید. ممکنه کسی اشکال سندی بکنه، ما به عنوان دلیل نمیگیم، به عنوان قرینه ذکر میکنیم. در این روایات هم به وضوح استفاده میشه که متعلق حرمت اکل است و نه جمیع تصرفات. وسائل الشیعه رو ابواب اطعمه محرمه از جمله باب اول مبحث تحریم میته رو ببینید. روایت مفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلت فداک لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير. چرا خدا اینا رو حرام کرده؟ حرمت تعلق به عین. قال امام حدیث مفصل فرمودن ان الله سبحانه لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم سواه رغبتا منه فيما حرم عليهم ولا زهدن فی ما احل لهم ولکنه خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم فاحله لهم. تا به اینجا میرسد. اما المیته، چرا خداوند میته رو حرام کرده؟ فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه. هیچ کسی مرتب از میته استفاده نمی کنه، نمی خوره مگری که بدنش ضعیف میشه. نحل جسمو، ذهبت قوتو، ونقطع نسلو، ولا یموت آکل المیتت الا فجعتن. و اینا چیه؟ لما حرم الله المیته؟ امام می فرماین حرمت میته به خاطر اینه که هر کی میته رو بخوره این مشکلات پیدا میشه. معلوم میشه روشن حرم الله المیت یعنی حرم اکل المیت. روایت دیگه المیت لما حرمها، چرا حرمت میته؟ ببینید چور حرمت اکل استفاده میشه. قال والمیت تو قد جمد فیها الدم و ترجع الى بدنها. میت خون مسفوح ازش بیرون ریخته نمیشه، تو خود بدن میمانه. فلحمها ثقیل غیر مریئن لأنها یؤکل لحمها بدمها. روشن حرم الله المیت یعنی حرم اکلها. لذا راوی سوال میکنه چرا خدا میت رو حرام کرده؟ امامم دلیل میارن چون اکل میت این مشکلات رو داره. معلوم میشه روشن مقصود اکل میت است. ولی جمیع التصرفات باشه با این تعلیل سازگار نیست. فلحمها ثقیل غیر مریعه، گوشتش سنگین مریع و خوشگوار نیست. پس بنابراین و سایر روایات که دیگه الان معطل نمیشید، بنابراین روایات هم روایات تفسیریه دلالت میکنه که انما حرم علیکم المیته، یعنی حرم علیکم اکل المیته، فعلیه این آیات کریمه به حکم قرائن ثلاثه ظهور داره، در این که محذوف کلمه اکل است، لذا نسبت به سایر تصرفات آیه ساکته. آیا از پوست میته نمیشه زیرانداز ساخت، کفش ساخت، کیف ساخت، لباس درست کرد؟ آیه فقط حرمت اکل رو میگه، سایر انتفاعات رو دلالت نمیکنه. این دلیل اول برای قول اول، تمسک به آیات بود، معلوم شد آیات شریفه دلالت بر این معنا نمی‌کنه. دلیل دوم برای قائلین به حرمت انتفاع به میت مطلقا روایات است. تمسک کردن به روایاتی که ظاهرشون این است که مطلق انتفاع به میته جایز نیست. خب باید در آغاز ورود به این دلیل توجه داشته باشیم ما در این مسئله دو طائفه روایت متعارض داریم. یه طائفه ظاهرش این است که لا یجوز انتفاع به میت مطلقا. طائفه دومی داریم که از این طائفه استفاده میشه جواز انتفاع به میت فی الجمله، یعنی در مواردی که طهارت شرط نیست. لذا باید هر دو طائفه رو سندن و دلالتن بررسی کنیم و اگه تعارضی بود ببینیم وجه جمع چگونه است. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.